منتخبه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 26 سرطان را که با 17 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلی موهبی بزیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی سرپرست این وزارت ملاقات کرده و از وی برای اشتراک در نشست بعدی فرمت مسکو در مورد افغانستان دعوت کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت شنبه 15 ماه جولای با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها گفت متقی این دعوت مسکو را پذیرفته است. وزارت خارجه طالبان روشن نساخته است که نشست بعدی فرمت مسکو چی زمان برگزار می شود. سفارت روسیه تا کنون در خصوص این نشست و دعوت از طالبان در نشست بعدی فرمت مسکو چیزی نگفته است. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد می گوید افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر بحران اقلیمی است. بر اساس معلوماتی که این اداره ملل متحد دیروز یک شنبه 16 ماه جولای در توییتر نشر کرده است، افغانستان در میان 10 کشور برتر جهان قرار دارد که تغییر اقلیمی شدید و حوادث طبیعی را تجربه می کند. اوچا گفته است خشکسالی های شدید که در حال تشدید است معیشت را از بین می برد و گرسنگی را افزایش می بخشد. گرما سریع‌تر از میانگین جهانی در حال افزایش است. خراب شدن محیط زیست زراعت را تهدید می‌کند و معیشت را به خطر می‌اندازد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد افزوده است که برای چندین دهه افغان‌ها در برابر تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن انعطاف پذیری قابل توجه از خود نشان داده‌اند، اما اکنون آنها برای مقابله با تأثیرات تغییر اقلیم نیاز به حمایت فوری دارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. موج گرمای سوزان در سقاره سبب آتش سوزی ها شده و احتمالاً باعث افزایش بی پیشینه درجه حرارت در حال خواهد شد که عواقب شدید تغییرات اقلیمی در جهان در حال شکل گرفتن است. پیش بینی های آب و هوایی نشان می دهد که موج گرما که در تاریخ بی پیشینه است بر مناطق در آسیا، اروپا و ایالات متحده در گردش است. ژاپن هشدار گرمازدگی را به 10 میلیون باشنده 20 شهر این کشور در حال اعلام کرده است که درجه حرارت در این شهرها به سطح بی پیشینه رسیده است. رسانه دولتی ژاپن گفته است که گرما که زندگی انسانها را تهدید می کند در توکیو و سایر جاها به 40 درجه سانتیگراد نزدیک شده است. پیش از این در سال 2018 درجه حرارت در شهر کوماگایا در ژاپن به بالاتر از 41 درجه سانتیگراد رسیده بود. اداره ملی هواشناسی ایالات متحده از موج گرمای شدید در شماری از ایالت‌های این کشور از کالیفرنیا تا تکساس گزارش داده گفته است که انتظار می‌رود اوج این گرما در روزهای اخیر هفته فوق‌العاده داغ و خطرناک باشد. شمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در کوریای جنوبی به 32 تن رسید. بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور، 6 جسد صبح دیروز یکشنبه از یک تونل در شهر مرکزی اوسونگ پیدا شد. دست کم 10 تن از افراد هنوز ناپدیدند. مقام‌ها به این باورند که شمار قربانیان شاید بیشتر افزایش یابد. باران‌های موسمی در کوریای جنوبی از اواخر هفته گذشته ادامه داشته که سیلاب‌ها و چند مورد لغزش زمین را به دنبال داشت. جریان برق در برخی از ساحات به طور موقت قطع شده است. بیش از 7000 نفر به مناطق مسئول منتقل گردیدند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی در جریان سفر غیر مترقبه به کیف وعده کمک‌های بشری بیشتر به اوکراین را داد. یون پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش 15 ماه جولای در یک کنفرانس خبری مشترک گفت کوریای جنوبی کلاه‌های زره و واسکت‌های ضد گلوله بیشتر به اوکراین می‌دهد و میزان کمک‌های بشری با آن کشور را از 100 میلیون دلار به 150 میلیون دلار افزایش خواهد داد. کوریای جنوبی غربی نهمین صادر کننده بزرگ تسلیحات است، اما در مورد ارسال مستقیم کمک های نظامی مرگبار به اوکراین از ترس اینکه احتمال دارد روسیه یا چین کمک هایشان را با کوریای شمالی دشمن این کشور افزایش دهند محتاط بوده است. مقام های اسرائیلی گفتند که یک فرد مسلح فلسطینی روز یکشنبه به سوی موتر در کرانه غربی اشغالی گلوله باری کرد که در اثر آن 3 اسرائیلی از جمله 2 دختر زخمی شده اند. بر اساس گزارش ها مهاجم پس از گلوله باری فرار کرده است. اردوی اسرائیل گفت فرد مسلح از یک موتر در حال عبور به سمت یک موتر دیگر شلیک کرد. خدمات امدادی و نجات اسرائیل تایید کرده است که در این رویداد 3 اسرائیلی از جمله یک جوان 35 ساله زخمی شده که وضعیت صحی وی وخیم خوانده شده است. 2 دختر 9 و 14 ساله نیز بر اثر اصابت چره به طور خفیف زخم برداشتند. این رویداد آخرین موردی از یک سلسله خشونت‌های پی در پی است که در 2 دهه اخیر در منطقه صورت گرفته است و باعث افزایش تلفات و بدترین درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان در کرانه غربی شده است. پس از زلزله‌های ماه فوریه و انتخابات ریاست جمهوری ماه می که مصارف را افزایش بخشید، ترکیه روز یکشنبه 16 ماه جولای مالیات بر پترول را افزایش داد تا به تمویل بودجه سال 2023 خود 1.12 تریلیون لیره که معادل 42.2 میلیارد دلار می شود کمک کند. مالیات اضافی بر کسر بودجه که در 5 ماه اول سال به 263.6 میلیارد لیره افزایش یافت است کمک می کند. این مالیات اضافی همچنین تورم را تقویت کرد که از 51.85% در ماه اکتبر سال گذشته و 38.21% در ماه جون سال روان کاهش یافت. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. آذربایجان دیروز یکشنبه 16 ماه جولای روسیه را متهم کرد که به تعهدات خود بر اساس توافقنامه آتش بس 2020 که با میانجیگری مسکو با ارمنستان منعقد شد عمل نکرده است. وزارت خارجه آذربایجان گفت مسکو هیچ کاری برای جلوگیری از رسیدن تجهیزات نظامی ارمنستان به نیروهای جدایی طلب در منطقه نارام قره‌باغ انجام نداده است. این در حالی است که الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدراعظم ارمنستان روز شنبه در بروکسل پایتخت بلژیم با میانجیگری اتحادیه اروپا به هدف حل و فصل مناقشه چندین دهه‌ای برای کنترل قره‌باغ با هم گفتگو کردند. آذربایجان و ارمنستان در سالهای 1990 و 2020 دوبار روی کنترل منطقه قره‌باغ با هم جنگیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ناوقت روز شنبه 15 ماه جولای در یک تماس با سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت درخواست‌های مسکو برای رفع موانع در برابر صادرات مواد غذایی و کود کیمیایی روسیه تا هنوز برآورده نشده است. ابتکار صادرات غلات از طریق بحیره سیاک با حمایت سازمان ملل متحد در سال گذشته عملی شد و هدف آن کاهش بحران جهانی غذایی ناشی از حمله غیرموجه روسیه بر اوکراین بود، امروز 17 ماه جولای ختم می شود مگر آنکه تمدید شود. این توافقنامه و کشتی های حامل غلات از اوکراین از طریق دهلیز بحیره سیاه اجازه عبور مسئول را می بخشد. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی در جهان محسوب می شود. حکومت هند در بیانیه روز یکشنبه از قول کریستیا فریلند وزیر مالیه کانادا اعلام کرد که صندوق‌های متقاعدین کانادا مشتاق است تا سرمایه گذاری در صندوق‌های زیربنایی هند را بررسی کند، زیرا این کشور فضای سرمایه گذاری پایدار را مساعد ساخته است. بر اساس یک توییت دفتر وزیر مالیه هند، نیرمالا سیتارامان وزیر مالیه آن کشور با همتای کانادایی خود در حاشیه گردهمایی وزرای مالیه و بانک‌های مرکزی گروه جی 20 در شمال غربی هند ملاقات کرده که در آن پیشرفت مذاکرات تجارت جانبین مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس آمار حکومت کانادا که شنبه 15 ماه جولای منتشر شد، آتش سوزی امسال موجب تخریب 24.7 میلیون هکتار جنگلات در آن کشور شده است. دود ناشی از آتش سوزی های جنگلات در کانادا در اواخر ماه جون کیفیت هوا را برای نزدیک به 33% آمریکایی ها نامناسب ساخت و باعث ایجاد شرایط غیر صحی و در برخی نقاط خطرناک شد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت کانادا، نزدیک و 9% جنگلات جهان در این کشور موقعیت دارد و در 25 سال گذشته حد اوسط نزدیک به 7300 آتش سوزی در جنگلات آن کشور رخ داده است. جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده برای سومین بار در نوماه گذشته به هند سفر کرد تا با وزیران مالیه 20 کشور بزرگ صناعتی جهان جی 20 در مورد آزمون‌های اقتصادی جهان و تهدیدات مالی که متوجه کشورهای کم درآمد است صحبت نماید. تجدید ساختار قرضه‌ها برای کشورهای رو به انکشاف معروض به مشکلات اقتصادی، عصری سازی بانک‌های انکشاف جهانی به گونه‌ای که بیشتر بر مسائل اقلیمی تمرکز داشته باشد و تعمیق بیشتر روابط روبرشت ایالات متحده هند از اهداف عمده سفر یلن به دهلی نو خوانده شده است. سفرهای پیهم وزیر مالیه ایالات متحده به هند در چند ماه گذشته اهمیت روابط واشنگتن و دهلی نو را در عصری که هر دو کشور درگیر تنش با چینند برجسته می سازد. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. مقام های هانگ کانگ هفته گذشته جایزه ای را به ارزش بیش از 126 هزار دلار برای اطلاعاتی که به دستگیری 8 فعال دموکراسی تبعیدی کمک کند جایزه تعیین کردند. هنری ریجل خبرنگار صدای امریکا با یک تن از این فعالان در لندن صحبت کرده و گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
فن لو، فعال دموکراسی 29 ساله، در هانگ کانگ تحت تعقیب قرار دارد. مقام های چینایی برای دستگیری وی حدود 128 هزار دلار جایزه تعیین کردند. لو به سازماندهی اعتراضات دموکراسی سال 2019 در هانگ کانگ کمک کرد.
من استراتژی های مختلف را پیشنهاد کردم، میتینگ های مختلف را میزبانی کردم و حتی در خارج از کشور تبلیغ کردم. به همین دلیل مقام های هانگ کانگ مرا به همکاری با نیروهای خارجی متهم میکنند.
لو در سال 2020 دستگیر شد، اما مقام های هانگ کانگ نتوانستند او را به عنوان سرگروه اعتراضات شناسایی کنند و او آزاد شد. لو پس از آن به بریتانیا فرار کرد. چین قبلا چندین حکم بازداشت او را صادر کرده است، اما این اولین بار است که پیکینگ به صراحت برای دستگیری او جایزه تعیین کرده است.
رهبر حکومت هانگ کانگ گفت تا آخر دنیا ما را تعقیب خواهد کرد. صادقانه بگویم من در بریتانیا احساس امنیت کمتری میکنم. در چند سال گذشته با انواع مختلف آزار و اذیت مواجه شدم. فرقی نمیکند آزار و اذیت آنلاین باشد یا آزار فیزیکی. در سال 2020 در نزدیکی خانم مورد حمله قرار گرفتم.
لو معتقد است که بریتانیا تمایل به اتخاذ موضع سخت‌تر ندارد، زیرا نمی‌خواهد روابط تجاری با چین را به خطر بیندازد. حکومت بریتانیا مستقیما به درخواست‌های صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداد. لو می‌گوید پاداش دستگیری او را از مبارزاتش منصرف نمی‌کند.
فکر می‌کنم باید از طرف هانگ کانگی‌های مختلف که نمی‌توانند در هانگ کانگ این کار را انجام دهند و مبارزه ادامه دهم. من دوستانی دارم که در زندان هانگ کانگ هستند و همین دلیل است که من باید به مبارزه ادامه دهم.
در همین حال پلیس هانگ کانگ در این هفته والدین و برادر نتن لا را برای تحقیقات برد. لا یکی دیگر از فعالان دموکراسی خواه و قانونگذار سابق ساکن لندن است که برای او حکم بازداشت و جایزه نیز صادر شده است. آنها بعداً بدون اتهام آزاد شدند.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده یک شنبه در اجلاس گروه جی 20 در هند گفت که ایالات متحده مایل است با چین در زمینه‌های مورد علاقه دو جانبه از جمله تجدید نحوه دادن وام برای کشورهای فقیرتر کار کند. گزارش رویترز در این مورد را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
جنرال یلن وزیر مالیه ایالات متحده در یک کنفرانس خبری قبل نشست وزرای مالیه و بانک‌های مرکزی گروه جی 20 در هند گفت که سفر هفته گذشته او به بیجینگ به قرار گرفتن روابط ایالات متحده و چین بر پایه مطمئن‌تر کمک کرد و دو اقتصاد بزرگ جهان متحدند که برای همکاری در زمینه‌های مورد علاقه متقابل در برابر جهان مسئولیت دارند.
Last week's visit served as a step forward in putting our relationship on a sure footing.
هفته گذشته به عنوان گامی به پیش برای قرار دادن روابط ما روی پایه مطمئن و ایجاد یک چینل ارتباطی انعطاف پذیر و سازنده بود. کارهای بسیار بیشتری برای انجام دادن وجود دارد، اما من معتقدم این سفر شروع مهمی بود. من مشتاق هستم که بر اساس آن پیشرفت کنیم. زمینه ای را که در بیجینگ برای بسیج اقدامات بیشتر ایجاد کردیم.
وزارت مالیه ایالات متحده با اشاره به نحوه جدید دادن وام با کشورهای فقیر تاکید کرده و گفت بانک‌های توسعه چند جانبه قبل از این که افزایش سرمایه را در نظر گیرند نیاز به اصلاحات دارند.
We should apply the common principles we agreed to in Zambia's case in other cases.
ما باید اصول مشترکی را که در مورد زامبیا با آن موافقت کردیم در موارد دیگر نیز اعمال کنیم، نه اینکه هر بار از صفر شروع کنیم، و باید سریع‌تر پیش برویم. امید و انتظار ما این است که درمان بدهی گانا و سریلانکا با سرعت نهایی شود تا صندوق بین المللی پول بتواند با اولین بررسی‌های برنامه‌اش تا خزانه امسال پیش برود.
وزیر خزانه داری ایالات متحده از همکاری کشورش با مؤسسات مالی به نفع کشورها سخن گفت.
First, I'll work with the World Bank and my counterparts to push for a framework.
ما ابتدا با بانک جهانی و همتایانم همکاری خواهیم کرد تا چارچوب و اصول استفاده هدفمند از تامین مالی امتیازی را برای آزمون‌های جهانی پیش ببریم.
یلن در نشست گروه جی 20 در گاندیناگار در ایالت گجرات در شمال غربی هند گفت در این حال واشنگتن به قطع دسترسی روسیه به تجهیزات و تکنولوژی های نظامی که ماسکو در حمله به اوکراین به آن نیاز دارد ادامه خواهد داد.
By helping keep the economy and the government running, we're giving Ukraine the support.
ما با کمک به حفظ اقتصاد و حکومت حمایت لازم را به اوکراین می دهیم تا بتواند برای آزادی و حاکمیت خود بجنگد. همچنین به قطع دسترسی روسیه به تجهیزات و تکنولوژی نظامی که برای جنگ علیه اوکراین به آن نیاز دارد ادامه خواهیم داد. یکی از اهداف اصلی ما در سال جاری مبارزه با تلاش های روسیه برای دور زدن تحریم های ما است. ائتلاف ما بر اساس اقداماتی است که ما در ماه‌های اخیر برای سرکوب این تلاش‌ها انجام داده‌ایم.
هند که امسال ریاست گروه جی 20 را بر عهده دارد، موضع دی طرف در قبال جنگ داشته و به طور کلی از مقصر دانستن روسیه برای تهاجمی که ماسکو در فوریه سال گذشته آغاز کرد، امتناع کرد و خواستار رای حل دیپلماتیک شد. و در این حال خرید نفت روسیه را به شدت افزایش داد، در حالی که کشورهای غربی به دنبال فشار دادن ماسکو هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از 1.5 سال از حمله روسیه بر اوکراین، ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده را میتوان در 40% خاک اوکراین یافت کرد. کشورهای متحد اوکراین چون ژاپن، کمبودیا، پولند و ایالات متحده از تلاش‌های ماین پاکی در این کشور حمایت کرده و راهنمایی فراهم می‌کنند. مایرو سالوا گونا، خبرنگار صدای آمریکا، از یک مرکز پولندی دیدن کرده که در آنجا متخصصان کمبودیایی کارمندان اضطراری اوکراین را برای استفاده از تجهیزات ماین پاکی ژاپنی آموزش می‌دهند. رویا زمانی با جزئیات بیشتر این گزارش.
متخصصان کمبودیایی هفته گذشته در یک مرکز آموزشی در پولند به کارمندان خدمات اضطراری دولتی اوکراین نشان دادند که چگونه از تجهیزات ماین پاکی استفاده کنند. ارسینه دیادچنکو از بخش خدمات اضطراری اوکراین نشان می‌دهد که سیستم تصویربرداری پیشرفته ماین‌های زمینی ساخت ژاپن یا الیس چگونه کار می‌کند.
You can see the metal object inside the ground. The special lines after the GPR scanning.
شما می توانید جسم فلزی را در داخل زمین ببینید و پس از رادار نفوذ کننده در زمین یا GPR می توانید خطوط فضایی را ببینید. فکر می کنم این یک ماین انفجاری زده پرسونل باشد. به اندازه بیش از 2 سانتی متر در داخل زمین چسبیده و اگر شما بر روی صفحه نگاه کنید می فهمید که آیا این یک ماین است یا فقط یک تکه فلزی می باشد.
ارائه تجهیزات و حمایت های پیشرفته ماین پاکی برای اوکراین مهم و حیاتی است. بر اساس تخمین های حکومت اوکراین، ماین و مهمات منفجر نشده ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین را می توان در 40% خاک اوکراین یافت.
در حال حاضر نیازهای فوری ما شامل تجهیزات حفاظتی شخصی، ماشین های ماین پاکی و دستگاه های تشخیص دهنده فلزی مانند الیس است.
اداره ماین پاکی کامبودیا در حال آموزش ماین پاکان اوکراینی است. پس از ارائه بخشی از آموزش در کامبودیا، این گروه به پولند رفت تا آموزش های نهایی را آنجا انجام دهند. آنفوم رو معاون اداره ماین پاکی کامبودیا میگوید که این کشور از ماین های زمینی و مواد منفجر نشده از نزدیک به 3 دهه جنگ که در اواخر دهه 1990 به پایان رسید تجربه خوبی دارد. در طول یک دهه گذشته، ماین پاکان با تجربه کمبودیایی در کشورهای متعدد در افریقا و شرق میانه کار کردند.
اوکراین has to have expertise, training, equipment and support.
اوکراین باید تخصص، آموزش، تجهیزات و حمایت کشورهای دیگر را برای حل این مشکل داشته باشد. ما گفته می توانیم که آنها پس از پایان جنگ مشکلات زیادی خواهند داشت. با توجه به وضعیتی که در آنجا وجود دارد، فکر می کنم این یک مشکل بزرگ خواهد بود.
با وجود همسویی با روسیه و چین، کمبودیا به جمع 100 کشور عضو سازمان ملل متحد پیوست تا از قطعنامه ای که حمله روسیه بر اوکراین را محکوم می کند، حمایت کند. متخصصان کمبودیایی در پروژه ماین پاکی با حمایت حکومت و مؤسسات ژاپنی یک جا کار می کنند. موتو یوکو ساتو، انکشاف دهنده سیستم تصویربرداری پیشرفته ماین های زمینی موسوم با الیس ساخت ژاپن، میگوید که اوکراین احتمالاً در سالهای آینده به تعداد قابل توجهی از این دستگاه ها نیاز خواهد داشت.
حتی پس از پایان جنگ، عملیات ماین پاکی باید برای بیش از 10 سال ادامه یابد. امیدوار هستم الیس به تسریع این روند همکاری کرده بتواند.
اطمینان از مسئولیت جانی ماین پاکان تلاش پیچیده و پرهزینه است که برای مدت طولانی باقی خواهد ماند. چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، آلمان، کانادا و فرانسه در بخش ماین پاکی با اوکراین کمک کردند. ژاپن امسال 45 میلیون دلار را برای حمایت از ابتکارات ماین پاکی به این کشور اختصاص داد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سفیر روسیه در کابل با امیرخان متقی سرپرست این وزارت ملاقات کرده و از وی برای اشتراک در نشست بعدی فرمت مسکو در مورد افغانستان دعوت کرده است و متقی این دعوت را پذیرفته است. اما نشست مسکو چقدر مهم است و آیا دعوت‌های از این دست میتواند منجر به مشروعیت طالبان از جانب کشورها شود؟ توجه نمایید به مصاحبه‌ای که با صلاح الدین سعیدی، کارشناس امور سیاسی و منطقه داشتم.
نشست فرمت مسکو چقدر مهم است؟
تشکر. در وضعیت افغانستان تأثیر کشورهای همسایه روسیه و بخش از کشورهای جهان کاملا به اصطلاح روشن هست. افغانستان مشکلات صدور ترور، مواد مخدره و خطر منطقوی داره و کشورهای منطقه و جهان بر علاوه رساندن کمک های ضروری انسانی از لحاظ اخلاقی برای امنیت خود هم ضرورت دارن. به حاکمیتی که دفکتو در افغانستان وجود داره که حاکمیت طالبان هست، به یک نوع تعامل داشته باشه. متاسفانه او تعامل را که ما از ابتدا تا حال برش تاکید میکردم، طالبا و جامعه جهانی در موارد زیاد به نحو غلط تعبیر میکنن. طالبا با هر رابطه که با ایشان گرفته میشه به نحو تعبیر میکنن و تعریف میکنن و در داخل و خارج فریب میدن که گویا نزدیک بر رسمیت شناسی ما نزدیک شده. اگر جامعه جهانی حاکمیت را که احزاب سیاسی را منع کرده، قوانین قبلی وجود به اسلام ملغا شده، قوانین جدید وجود نداره، سیستم فعال نیست، فهم از دولتداری کاملا قرنها خفته است، اگر با همچو حاکمیت به نحو تعامل بکنه که منجر به رسمیت شناسی شوه، نه تنها از لحاظ قانونی خلاف است بلکه از لحاظ اخلاقی هم خراب است.
شما فکر میکنین مسکو طالبان را دعوت کرده باشه در این نشست؟
وضع جهان سازمان ملل متحد داره چه در چند ماه آینده نشست را تشکیل بده و در نتیجه از او به اصطلاح در اون نشست طالبان را هم دعوت بکنن. نبض جهان در مجموع به همین طرف روان است که ممکن است دعوت صورت گرفته باشه، مگر ما تجربه ما، شناخت ما و فهم ما از مسئله است که طالبان در ظرف 2 سال چیز نو برای گفتن ندارن و نداشتن. به این ارتباط جامعه جهانی به خاطر خطا میکنه که مفتی موازی طالبان در رابطه با حقوق زن، در رابطه با تعلیم و تربیت، در رابطه با فهم و روایتشان از دین در پاکستان هست.
شما گفتین در جلسه قریب الوقوع ملل متحد هم شاید از طالبان دعوت شود و همچنان روسیه از طالبان در فرمت مسکو دعوت کرده. طالبان هم در تحریم های بین المللی قرار دارن رهبرانشان. چطور میشه که طالبان در مسکو دعوت میشن و همچنان به گفته شما به سازمان ملل به جلسه؟
در شکل دعوت دقیقاً باید دقت شود. دعوت از جانب حکومت روس و دعوت از جانب سازمان خیریه که در این راستا کار میکنه دو چیز متفاوت است. سفارش ما به تمام جوانب در این خواهد بود که طالبان را چون به رسمیت نمیشناسن و طالبان هم چندان توجه نمیکنن که کسی به رسمیت بشناسش و یا نشناسه، در عمل با وجودی که وزارت خارجه اینجا و آنجا عقد میکنه که ما را به رسمیت بشناسین، اما ما معلومات دستیاول دارم که چندان به این پروا ندارن، برای از اونا هم اصول خودشان مهم است. در این راستا سپارش اکید ما چیزی را که اشتباهی را که ترکیه هم کرد، وزارت خارجه ترکیه در یک نشستی که بود از وزارت خارجه طالبان دعوت کرد، سپارش ما اکیدن برای نهایی خواهد بود که نباید کاری را بکنن که در نتیجه از او کسی که با زور تفنگ بر خانه مسلط شده و حال صاحب به اصطلاح خانه را آزار و اذیت میتن، در نتیجه این زور و این فشار و این جزگیری کاری بکنن که در نتیجه از او چنین افاده شود که اینها حکومت یعنی قابض برسمیت شناختن. باید از طرف سازمان های غیر دولتی و سازمان های خیریه بخاطر کوردینه کردن یک تفاهمی صورت بگیره و سلام، و بالاتر از او که اینها از طریق وزارت خارجه دعوت شوند، این به معنی به نحوی به رسمیت شناسی است و این کار را باید نکنند. این امو دقتهای هست که اگر صورت نگیره طالبات تشجیح میشن به خاطر ادامه کارهای غیر قانونی خود، غیر شرعی خود و غیر اسلامی خود، و این کار را باید نکنند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.